الرحیم و بهی نستعین. اینجا همینطور که عرض کردیم کلمات قدما همون مضمون روایات است و مضمون روایات و اندازه که دلالت داشت این که اگر یطلب به رأس المال یا زیاده این زکات هست، ولی اگر از اول سال تا آخر سال همش وضیعه است اینجا زکات نیست. اشکالی که فقط ما داشتیم این که در معتبر و منتها و تذکره ادعای اجماع فقهای شیعه شده بود. این ادعای اجماع رو چه بکنیم؟ اینجا یه نکته به ذهن میاد که بعید نیست همجور هم باشه، نظیرش ما زیاد داشتیم، هم در خلاف داریم هم در کلمات مثل محقق و علامه که همیشه متعرض فتاوای اهل سنت هستن. یه مسئله ای که خلافی است بین شیعه و سنی عنوان میکنن معمولا، بسا وقت خودشون یه قیودی هم تو ذهنشون هست، با او قیود ذکر میکنن، بعد ادعای اجماع میکنن در مقابل اهل سنت. اینجا علمای اهل سنت اصلا این شرط رو ندارم که باید رأس المال یا زیاده باشد، حتی اگر چنونچه در تمام سالم یطلب به نقیصه، همینی که نصاب موجود باشه دیگه اونم میگن زکات داره. پس این شرط که وجود و رأس المال او زیاده، ای از خصائص شیعه است. اهل سنت چنین شرطی ندارن. اون وقت این که معتبر و تذکره و منتها ذکر کردن، میخواستن مقابل اونی که اهل سنت قائل بودن، اونا این شرط را که وجود و رأس المال او زیاده رو قائل نبودن، علمای ما همه قائلن، روایات ما دلالت داره. منتها دیگه حالا خود محقق و علامه چون تو ذهنشون این بوده که شرایط باید در تمام سال موجود باشه، ای طول الحولش ای دیگه فتوای خودشون بوده زمیمه کردن. پس اینی که میگن فقها ها اونا اجمع، این نه ای که یعنی فقها ها اونا اجمع وجود رأس المال او زیاده طول الحول رو گفتن که ای طول الحولش هم برش ادعای اجماع شده باشه. و نظیر ای ما زیاد داشتیم سابقا، یادتون از خلاف ما گاهی نقل میکردیم یه مسئله، بعد میگفتیم ای اجماعا که شیخ میجد یا علیه اجماع الفرقه اصل مسئله روی که عنوان کرده میخواد بگه، ای فروعش و بند و بیلش رو که بعد دیگه دنبالش ذکر کرده، اجماع به همه اینا نمیخواد بخوره. حال اصلا نه اجازه میفهمم. ببین شما، این که میگد علیه فقها اونا اجمع خلافن للجمهور، میخوایم ببینیم اونی که جمهور گفتن چی چیه تا این خلافشه. یه مسئله ای که بین جمهور و شیعه اختلافی بوده همینه که آیا وجود و رأس المال او زیاده شرط هست یا نه. ما طول الحولش کار نداریم. حالا اهل سنت اصلا چنین شرطی رو ذکر نکردن که بایست رأس المال یا زیاده باشد. همینی که شما متاعی رو خریدی و به حد نصاب هست، ولو اینکه تمام سالم یطلب و به وضیعه، اونا میگن زکات داره. اصلا چنین شرطی که وجود و رأس المال او زیاده رو اونا متعرض نیستن. در مقابل حرف جمهور اتفاقی فقهای ماست که نه وجود و رأس المال و زیاده شرطه. روایاتمون هم دلالت داشت، این همه روایات که خوندیم داشت، هم فقهای قدیم گفتم هم روایات داره. وقت علیه فقهان و اجمع درسته، مغنه نهایه مغنه فقی، اینا همه که ما خوندیم اینا هم شرط رو ذکر کردن، منتها چون محقق و علامه تو ذهن خودشون بوده که حالا اگه یه شرطی داشته باشیم این شرط باید طول الحال محقق باشه، این طول الحالش هم بهش چسبوندن، نه این که فقها اونا اجمع به طول الحالش هم بخوره، برای که به قرینه که بند خلاف علل جمهور، جمهور دیگه طول الحال و مول الحالش که مطرح نبوده پیششون، اونا اونی که پیششون ما میگویم متعرض نشدن، این که اصلا این شرط رو از بیخ متعرض نشدن. پس این شرط که وجود و رأس المال او زیاده شرطست اندشی خلاف علل جمهور، منتها چیزی که هست حالا این بزرگوارا عقیدشون بوده طول الحال و ما میگیم نه، ما نه از روایات و نه از کلمات فقها ها طول الحالش نمیفهمیم، این دیگه فتوای این هاست. میخوام بگم این ادعای اجماع شما اشکال نکنید بگو آخه این بزرگواران چطور ادعای اجماع میکنن یه چیزی که خلاف باشد. نظیر شما زیاد داشتیم، شیخ در خلاف مثلا یه مسئله رو عنوان میکنه، بعد مطابق فتوای خودش یه قیودی هم مثلا بهش زمینه میکنه اونی که فتوا خود، بعد میگه اجماع الفرقه. ای اجماع الفرقه باید ببینیم اونی که اهل سنت مقابل گفته بودن چی چیه. اجماع الفرقه در مقابل همونی که اهل سنت گفتن، اما حالا این قیودی که بعد زمینه کرد یه فتوا خودشه، اجماع به اونا نمیخوره. بله خیلی خوب، حالا من خواستم بگم نه من خواستم بگم که ببینید این نکته جاهای دیگه من یادتون باشه داشتیم، و که یه وقت میبینی شیخ یه مسئله رو میگه با 4-5 تا قید، بعد میگه که دلیل نا اجماع الفرقه، ای اجماع الفرقه با همه قیود نمیخوره به اصل مسئله که در مقابل اهل سنته. اهل سنت این شرط را که وجود و رأس المال او زیاده رو متعرض نیستن، فقهای ما همه متعرضن، روایات هم داره، ادعای اجماع بر اینه، اما طول الحالش این دیگه نه روایات داره نه فتوای قدما، این فتوای خود محقق اینا. خب حالا بگذاریم از اینجا، عبارت عروت الوثقا این بود: والمراد برأس المال از ثمن المقابل للمتاع. عرض کردیم که یه وقت است که شما یه جنسی رو به پول میخری، یه وقت است نه جنسی رو به جنس دیگر خریدی. این که ایشون فرموده است مراد به رأس المال از ثمن المقابل للمتاع، ظاهرش نیست، یعنی همون ثمنی که در معامله عوض واقع شده. خب حالا اینجا یه اشکالی به عروت الوثقا هست که شما در مال و تجاره معاوضه فعلیه رو معتبر ندونستی. ایشون میفرمود حتی اگر مال روش معاوضه نشده بلکه به ارث به شما رسیده یا بید هبه کردن، بعد اومدی این رو مال و تجاره قرار دادی، همینی که نیت کردی که این مال و تجاره باشد این چه مال و تجاره. احمد حنبل هم همینو میگفت از اهل سنت، که ما گفتیم اون روایتی هم که از پیغمبر نقل میکنن دلیل بر همین معناست. خب وقت اگه این جور باشه دیگه این معامله ثمن نداشتست که، پس ثمن تنها نباید بگن ایشون، باید گفت که مراد به رأس المال قیمت متاعه، ثمن اونیست که در ضمن معاوضه بدل قرار داده شده. پس رو نظر ایشون اگه معاوضه بوده است رأس المال او ثمنه، اگه معاوضه این نبوده است رأس المال قیمت متاع در اون هینی که نوابه تجاره، مالی از پدرش به ارث رسیده، گندم مثلا اون وقت که به ارث رسید یه من 2 تومن بود، اما اون وقتی که برد تو بازار و نیت تجارت کرد یه من 4 تومن شده بود. اون وقتی که نیت تجارت کرد که یه من 4 تومن شده بود، قیمت اون روز رو باید حساب کرد رأس المال. پس باید بگن مراد به رأس المال ثمن المتاع او قیمته یوم نوابه تجاره، رو نظر ایشون. خب حالا او ثمن که میگیم، اگه ثمن نقدین بوده مردم همون نقدین رو حساب میکنن، اما اگر ثمن جنس بوده، من مثلا فرض بگیری برنجی داشتم، بعد برنج را به قصد تجارت تبدیل کردم به گندم و گندم ها مال و تجاره شو، از اون وقتی که برنج را تبدیل به گندم کردم نیت تجارت شو. حالا میخواییم ببینیم رأس المالم موجود است یا نه، برنج و ملاک قرار میدیم یا پول برنج را. ظاهر عبارت ایشون این است که همونی که ثمن معامله بوده، و چون ثمن معامله برنج بوده، شما هر وقت میخوای ببینی این تجارت استفاده کرده است یا نه، باید ببینی مثلا فرض بگیرید 10 تن برنج که داده ای بابت این جنس، این جنس رو به 10 تن برنج میخرن یا نه. ظاهر عبارت اینه، در صورت که ظاهرن اینجور نباشه. اگر چنون چه در مال و تجاره همطور که ما میگفتیم نظر عقلا به جنس به ما انهو جنسون نی، گندم به ما انهو گندمون یا برنج به ما انهو برنجون هیچ وقت مورد توجه نی، بلکه مالیتشو همیشه حساب میکنن. اون وقت پس ولو من 10 تن برنج دادم، اما اون وقت توجه داشتم که این 10 تن برنج من مثلا فرض بگیرید که 10,000 تومن میارزه، پس من در حقیقت این مال و تجارت گندومست به 10,000 تومن خریدم، برنج را به ما انهو برنجون ملحوظ قرار ندادم، به مالیتش نظر توجه کردم. همینطور که در خود گندم هول هولش را به حساب مالیتش ما گرفتیم و گفتیم توجه به این نیست، بعید نیست اگر ثمن غیر نقدینم باشد به حساب مالیت و نقدین حساب بکنن. من هر وقت میخوام ببینم این تجارت من سود کرده است یا نه، نمیام ببینم اینو به 10 تن بره میخرن یا نه، بلکه حساب اینو میکنم که من برنج که دادم 10,000 تومن بود، پس من 10,000 تومن در حقیقت سرمایه بوده، حالا آیا 10,000 تومن روش اومده یا نه. ظاهرا این جور باشه، مگر اینکه در یه جایی که نقدین اصلا ملاک مالیت نباشه، فرض کنون روستاهای سابق یا مثلا فرض بگیرید که تو جنگلای آمازون اصلا پول نباشه و اصلا همش مبادلات جنسی باشد، هیچ نقدین رابطه معاملات نباشد. اما در جاهایی که ما هستیم که پول را رابطه معامله قرار میدن، همیشه در سود و زیان تجارت اون نقدین و ملاش قرار میدن، اگه جنس هم بدن جنس را به اعتبار مالیتش میدن. پس اینی که ایشون میفرماد از ثمن المقابل للمتاع، این 2 تا حاشیه میخواد، یکی این که به فرمایش شما که آسمان کاظم هستید ثمن مقابل للمتا اگه معاوضه بوده، و اگه معاوضه نبوده سو به صرف نیت بوده، او وقت قیمت المتا. حاشیه دیگر این که ثمنش در صورتی که از نقدین باشد، اما اگه ثمن غیر نقدین بوده اون وقت به حساب نقدین، ولذا نصابش هم به حساب مالیتش بود. بعدش میگیم زکات هم که میخوای بدی به اعتبار مالیت میدی. اصلا در زکات مال و تجاره این به ما انهو اینون ملحوظ نی، مالیتش ملحوظه. بالاخره ای که ایشون میفرماد سمن، مشکل میاد که مطلقا بتونیم بگیم سمن. باید ببینیم اونی که اغلا ملاک سود و زیان معامله قرار میدن. خب حالا اینجا یه فروعی هست که متعرض شدن مرحوم صاحب جواهر، بعضیشون متعرض شده و بعضی فرودیه. اینا اجمالا من اشاره میکنم و تحقیقش با خود آقایون. چرا؟ برای که همونی که موضوع است هم هول درش محتوا. نه خب اینجور نیست. آخه روایات دیگه ما حول بگیم، ما حول رو درش گفتیم معتبر. فرض ما گفتیم حول، فرض ما بعد گفتیم حول معتبره. خب دیگه حال اون یه بحث دیگه، اونجا وقت شما اینو اونجا خوب بود بحث کنید. نه ما قبول نداریم سال معتبره. نه این اتفاقیش که حول معتبره هم. ها پس اینطور که جناب، اینطور که جناب عالی هی هر روز هر کسی که جنسش را نمیفروشه میذارد فردا با زکات بده، اینو لم یقل بهی احد که زکات هر روزیه. بله نه نیست آقا. ها ببین آقا اجازه من نیست آقا، این نیست. حالا بعد سال مسلما معتبر، زکات سال به سالیه خلاصه. خب نیست آقا. خب حالا اجازه فرمایید بحثی که اینجا چند مسئله مورد بحث میشه که متاسفانه فقها خیلی زود گذشتند و حالا میشه بگون فقهای ما چون نوعا واجب نمیدونستن، سنی هایی که واجب میدونن اونا باید خیلی ور رفته باشن به این فروع، اونا هم در رفتند و این فروع خیلی متعرض نشدن. یکی این که حالا ما این که ما گفتیم رأس المال، حالا اهل سنت رأس المال که نمی گفتن، این ما که می گفتیم وجود و رأس المال او زیاده، آیا رأس المال فقط او پولی است که دادم جنس و خریدم، یا مثلا خرج وزن و دلالی و مالیاتش و ایناش هم مثلا باید حساب کرد؟ مثلا یک کسی از تجارت املاک میکنه، خب این خونه رو فرض کن درست است من 1,000,000 خریدم، اما 100,000 تومان خرج محضر و دلالی و تقویم و کارشناس و این چیزا پیدا کرده، آیا اینام جز رأس الماله؟ اینطور که مرحوم اصفهان کاظم فرمود مراد به رأس المال ثمن متاع، یعنی مثلا خونه که خریده 1,000,000 همون 1,000,000 رو حساب کن. در صورتی که این خونه من که میخواستم تجارت بکنم ملاک سود و زیان من باید باشد. روایات داشت که اگر چنون چه رأس و تربه و فیه، بعضیش اینجور داشت این کن تا تربه و فیه شیعن او تجد و رأس المال، آدمی که تجارت املاک میکنه پولی که میارد به میون همه این پولی که میده دیگه اسمش رأس الماله، چه اونی که بابت خود جنس میده، چه اونی که به دفتردار میده، چه به اونی که به مقوم میده، به مالیاتش میده، اینا همه رو حساب میکنه. اگه میخواد ببیند ربح کردست یا نه، میگوی آقا جون توی تجارت تا امسال استفاده کردی یا نه. این که روایت میگه این کنت تربه و فیه شیعن، رب فقط ثمن رو حساب نمیکنه، هر خسارتی را که برای این خانه متحمل شده اینا رو هم حساب میکنه. حتی اگه این خانه مثلا در ضمن سال برف روی دارد، فرض کنید که بایستی که گچ کشیش کنه، یه جاش خراب میشه، یکی هم حقوق بده اونجا بپاد، همه اینا رو حساب میکنه. تا تربه و فیه شیعن وقتی صادقه که تمام این مخارج رو من بذارم کنار بعد ببینم چیزی خلاصه گیرم اومده یا نه. پس بعید نیست که همه اینا حساب بشه. این ثمن مقابل متاع تنها نی، تمام مخارجی رو که من متحمل شدم اینا رو بایستی که ظاهرا حساب کرد. مسئله دیگر این که خب حالا من اگر چنون چه دو تا خونه رو خریدم به 2,000,000 و اون وقتی که اومدیم مثلا معامله کنیم هم چه حساب کردیم که خب این خونه 1,000,000 اونم 1,000,000 بعد تصادفاً اون یه خانه قیمتش هی بالا رفت، این یکی در معرض خطر بود، هی گفتن خیابون میفته توش نمیدن چطور قیمتش اومد با. حالا من آیا به یه معامله که این دوتا خونه رو خریدم همچین نفع و ضررش رو رو هم حساب کنم، آخر سال رو هم بکشم و بگم خب بالاخره من این 2,000,000 خریدم، حالا 2,000,000 میخرم، ولو اینکه این یکی شده 1,500,000 تومان اون یکی شده 500,000 تومان. خلاصه در صورتی که به معامله واحده من دو جنس رو خریدم و احدهما ربح و دیگری خسره، اینا با هم جبران میشد خسران یک کدوم به نفع دیگری یا نه هر کدوم جدا جدا باید حساب یا تفصیل بدیم بگیم اگه با هم میخوای بفروشی همطور که با هم خریده با هم به یه نفر میخوای بفروشی اینجا جبران میشه، اما اگه جدا جدا میخوای بفروشی نه، اون یکی رو رپ کرده زکات داره، این که خسران کرده زکات نداره. یا بالاتر یک کسی بگه، خوب دقت کنین، بگیم اصلا این که معامله واحده هیچ ملاک نباشه، در زکات مال و تجاره اهل سنت که میگن واجبه، اینی که من میگم اونام در رفتند و متعرض نشدند و زکات مال و تجاره، حالا اونا که میگن واجبه یا ما که میگه مستحبه، اگر ما شرط دونستیم بقاء این سل ارا چنون چه بعضی ها میگفتن ظاهر کلام بعضی بود، خب این عاده تاجر نگاه میکنه ببیند این جنساش کدوم ها اینش یه سال مونده، وقت او مثلا زکات اونو زکات. اما ما که گفتیم بقاء این سل لازم نیست و علامه در تذکره و فخر المحققین دای اجماع هم بر این معنا کردم، اون وقت این تاجری که تو جنس تو دکونش همه چیز داره مثل سقط فروش ها، قند میاره، چای میاره، تنباکو میاره، نمیدونم همه چیز داره تو این مغازه، اون وقت از اولم مثلا فرض بگیرید 100,000 تومان باباش بهش داده گفته بفرمادی 100,000 تومان بسون برو تجارت کن و کاسبی کن، اینم میرد هم قند میخره هم چای میخره هم گندم میخره هم نخل لوبیا میخره همه چیز میخره میتون. حالا ای بایستی برای هر یک از این معاملات یه پرونده و یه حساب و یه دستک درست کنه، بنابر این که گفتیم بقاء عین سل لازم نی، مثلا پول اول 100,000 تومان 10,000 تومانش میده قند میخره، خب اون وقت بعد این قند رو میفروشه، بعد پولشو میگیره مثلا یه چیز دیگه میخره، بعد اون پولشو دوباره یه چیز دیگه میخره، بیاد برای این قندها که اول خریده یه پرونده و یه حساب درست کنه که این قندا رو مثلا ما به چند نفر فروختیم، بعد او پولای قندا رو دادیم چی خریدیم، دوباره اونو دادیم چی خریدیم، تا آخر سال یه پرونده و جریان پول 10,000 تومانش هم داد چای خرید، چایار هم باز یه حساب براش باز کنه، خب این چایا رو ما به چند نفر فروختیم، بعد پول چایا رو مثلا فرض بگیرید چی خریدیم، وقت تمام اینا رو حساب کنید ببینید رب حفیه یا لم یربه. خلاصه این که ما شرط کردیم رب یا رسول مال. حالا باز اینجا اهل سنت ولو عنوانش همون راحتن اسباب این که اونا شرط نکرده بودن رب و زیاده رو، اما ما که شرط کرده، آیا برای این کاسبی که 50 قلم جنس تو دکونش داره و این 50 قلم هم پیداست که یه دفعه نمیخره، به صفقت واحده به قول صاحب جواهر نمیخره، یختش امرو میخره، یختش فردا میخره، وقت برای هر کدوم اینا یه پرونده و یه حساب بایستی باز کنه. در باب خمس آقایونی که میگفتن در تجارات رب خسران بعضی به ربح بعضی جبران نمیشه، ما این اشکال رو بهشون میکردیم، میگفتیم اینا تو مدرسه نشستن همطور پیش خودی فتوا دادن، حساب اونی که تو بازار میگذرد نکردن. این که ما بخوایم بگیم ربح خمس دارد و خسارت به ربح جبران نمیشه، این لازمش این میشه که یه دکون سقط فروش اقلا 10 منشی داشته باشه و هر منشی برای یکی از این جنسای پرونده تشکیل بده، که اون وقت مبادا خسران یک کدوم به رپ دیگری جبران بشه. این اصلا عملی نیست. آدمی که تاجره است هر روز یه چیزی میخره و پولشو در مسیرهای مختلف قرار میده، وقتی هم که میخواد حساب کنه میاد موجودی مغازشو حساب میکنه، بعد موجودی دکونشو آخر سال که حساب کرد میگه بله ما پارسال 100,000 تومان داشتیم، حالا امسال الحمدلله شده 150,000 تومان. حالا در این مدت از قندا ضرر کرده، از چایا استفاده کرده، یکیشو دوز برده، یکیش مثلا فرض بگی موش خورده، اینا دیگه یکی یکی حساب نمیشه، رو هم حساب میشه. اصلا اگر مالیات هم همینطوره، مالیات بر درآمدهایی که دولت میگیره، میاد درآمد یه مغازه رو میخوان حساب بکنن، این دیگه نمیان بگن خب بگوینید تو از اول سال تا آخر سال کدوم جنساد و موش خورد، کدوم نفع کرد، کدوم ضرر کرد، میان میگن آخر سال پارسال مثلا فرض بگیری تو 100,000 تومان داشته، امسال 150,000 تومان داری، مثلا فرض بگیری 5,000 تومان باید بده به دولت. مالیات های دولت هم همینطوره، خمس هم یه مالیات دولتیه، زکات هم یه مالیات دولتیه، منتها مالیات اسلامیه. در باب خمس ما این رو تقریبا مسلم گرفتیم که میشه جبران کرد خسران بعضی از رشته ها را به ربح دیگری، که انهو مثل این که غنیمت و سنه موضوعه. اینجا در باب زکات صاحب جواهر میفرمان ولو ما در باب خمس بگیم بعضی از تجارات اگه خسران کرد بی ربح دیگری جبران میشه، اما اینجا نمیگیم هر تجارتی بر خودش، این مثل این که دستشون تو بازار نبوده، بر این که اگه بخوایم تو بازار هر تجارتی حساب جدا براش داشته باشیم، مخصوصا ما که گفتیم لازم نیست بقاء عین سلعه، از کم اگه گفتیم بقا این سلعه، خب این نگاه میکنه انسان ببینه از اول سال قبل تا حالا کدوم جنس ها یه سال مونده، این راحته. اما اگه گفتیم بقا این سلعه ملاک نی، بلکه سرمایه دو که به کار انداخته ولو 100 مرتبه هم عوض بشه، آخر سال باید ببینی سرمایه مونده یا نه، استفاده داشته یا نه. خب اون وقت اگر هر تجارتی بخواد مستقل باشه، بایستی که این که 100,000 تومان سرمایه داره و 10 جنس مختلف میخره، برای هر جنسی یه پرونده تشکیل بده، در صورتی که عملا قندار انسان اولا یه دفعه نمیفروشه، یختی یخته میفروشه، بعد پول قندها رو جدا که آدم نمیذاره، پول قندار که میفروشد یختشو خرج خونوادش میکنه، مثلا فرض بگیرید یختشان پول قند رو میده چای میخره، بعد پول چای رو میده قند میخره. اینا بخواد این تبدلات مختلفه ای که بر یک مال تا آخر سال پیدا شده اینا رو جدا جدا براش پرونده درست میکنه، این اصلا مقدور مردم نیست. اون جایی که به صفقت واحده، به معاملت واحده، ای مثلا فرض می قند و چای رو بخری، میگن اگه قند و چای رو به یه معامله خریدی و به یه معامله فروختی، اینجا اون وقت خسارت یک کدوم به نفع دیگری جبران میشه. اما اگه دو تجارت باشد، نه، ای لازمش این میشه که اصلا مردم نتونن زندگی بکنن. اونی که خارجن هست این است که هیچ کاسبی، هیچ تاجری نمیتونه جدا جدا یکی یکی قلم ها رو حساب کنه. مگه یه تاجرای بزرگی باشن و اقلام جنس هم کم باشد، مثلا فرض بگیر یه کسی فقط تجارت قند میکنه یا تجارت قند و چایی و اینا مثل هم جدا باشد، اما این که معمول تجارت ها و کسب هاست که همه چیز میخرن، قلم قاطی میخرن، امرو میخرد، فردا میخره، بعد اونو میفروشد، پولو اینو میداد، یه جنس دیگه میخرد، اونو میداد، یه جنس دیگه میخرد، یختشو خرج میکند، یختشو خرج جنس میکنه، اینجا به نظر میاد که زکات مال و تجاره که فرمودن وقتی که ما موضوع رو رأس المال قرار دادیم، یعنی رأس المال یعنی اون 100,000 تومان. آدم تاجر این اندازه حساب داره که بله ما الان 100,000 تومان سرمایه مونه، این 100,000 تومان رو هر خره گیرش بیاد که احتمال استفاده داشته باشه میخره. بعد وقتی که سال معتبره، آخر سال حساب میکنه، ببیند بالاخره 100,000 تومنه هست، روش اومده، کم اومده، اینجا همه رو رو هم حساب میکنه. به نظر میاد این که موضوع را رأس المال قرار دادیم، نه رأس المال کل تجارتن تجارتن کل کسبن کسبن علاهده برای هر کدوم یه پرونده درست بکنیم و مسیرش رو تا آخر سال حساب بکنیم، این خلاف واقع موجوده. پس ملاک اینه که اگر چنون چه انسان آخر سال دید رأس المالش که به تجارت زده، تجارت های مختلف اگر دید ربح داره، یا رأس المال موجوده، این زکات بده، اگر ضرر داشته نه بیچاره کارش نداریم. علایالن اونی که به ذهن میاد با تطبیق بر خارج، بر اونی که روش مردم است در تجارات، که همچی نیست که هر کسبی براش یه پرونده و یه حسابی و اینا حساب بکنن، این که ما بگیم هر تجارتی جدا جدا این نفع اون ضرر جبران نشه، این نمیشه. مگر در باب خمس هم آقا اینجور میگن و بعیدم نی، ولی اینکه ما نظرم یه قدر از ایشون اوسعه، اما خب حالا باز این حرفو یک کس میتونه بزنه. اگر یک کسی سرمایش را در مسیرهای مختلف قرار داد و حساب و کتاب مستقلن براش قرار داد، مثلا فرض بگیرید 1,000,000 سرمایه که داره، اومد 100,000 تومنشو در مرغداری مصرف کرد و رفت حساب و کتاب جدا و منشی جدا و دفتر و دسته که جدا داره، و مثلا فرض بگیرید 100,000 تومنش هم دکون سقط فروشی باز کرده، 100,000 تومنش هم در مثلا فرض بگیرید تولیدات کشاورزی. اگه جوری باشد که خود ای در مسیرهای مختلف قرار بده و حساب و کتابهای مستقل هم براش قرار بده، اینجا ممکن است یه کسی بگه که چون مسیرهای مختلف است، ای در حقیقت چند تا سرمایه است، چند رشته تجارته. اما اگر چنون چه، نه، ولو جنس های مختلف میخرم، حتی اونجا هم که اگه یه کسی حساب مرغداری و سقط فروشیش و کشاورزیش و همه اینا رو لاهم قرم قاطی میاره، همچنین حساب دفتر جدا بشه، پولای مرغداری مرغا رو فروخته میاد میده قند میخره، بعد دیروز هم پولا قند رو میده، مثلا فرض بگیرید جوجه یه روزه میخره میده تو مرغداریش، اگر چنونچه اونم قرم قاطی باشد اون وقت تربه و فیه شیعن او تجد و رأس مالک، همه این یه رأس المال حساب بشه. پس اگه بر فرض بخوایم بگیم جبران نشوند، اونجایی که رشته های مختلف و حساب مختلف داره، اما اینکه هر معامله ای هر فروشی رو یه پرونده براش قرار بدیم، این اصلا عملی نی. ولی اینکه حالا صاحب جواهر یا بزرگان خیلی کس متعرض نشدن، حالا صاحب جواهر میفرمان نه، اگر هر تجارتی دو تا تجارت است، دو تا خرید است، دو تا فروشه، اینجا نفع و ضرری اینها به هم دیگه جبران نمیشه. وقت فرض این است که ما گفتیم مبادلات هم ضرر نمیزنه، آخر سال هم میخوایم حساب بکنیم ببین این چی توش در میاد، این باید یه دکون سقط فروشی ده بیست تا منشی و مثلا فرض بگیرید محرر داشته باشه. خب این هم یه مسئله ای که اینو خوب است آقایون روش دقت کنن. حالا بحث دیگه ای که عنوان کردن که آیا اگر یه رشته خودش ضرر دارد اما نتاج داره، یکی از معامله گوسفند میکنه، اون وقت گوسفند هایی که میخرد مثلا لاغر میشن اما میزان و بره میزان، آخر سال که حساب بکنیم مادرها زبون بستا چون زایمون داشتند و اینا ضرر کرده، اما عوضش بچه اوورده، پشم اوورده، آیا این پشم و بچه جبران او ضرر رو میکنه یا نه حساب مادر جداست حساب بچه جدا؟ اینم یه بحث است که بایستی که اگر آقایون بخوان تعقیب کنن باید تعقیب بشه. اون وقت بحث دی اینا یه قدری فروعش در مسئله سوم که مسئله مال المضاربه و باشد عروت الوثقی مسئله ربح و اونجا عنوان کرده است، یه مقداری شما اونجا ناچاریم ذکر بکنیم، اما این فروع اصلا بحث هم نشده. بحث دیگه ای که میاد این که ای که ما گفتیم تربه و فیه شیعن او تجد و رأس مالک، حالا ای فرض کردیم که قیمت بازاری این شی پایین اومده، اما اسباب این که این جنس مال یکی از فضلا و علماست، مردم روی ارادتی که دارن میخوان دی آقا ضرر نکنه، میان برای ارادت با آقا این جنس رو با نفع از آقا میخرن، با این که میدونن ضرر داره، خونه رو مثلا تدکه چون توریش آقا مونده و آقا میخوان ضرر نکنه علاقه دارن به آقا، آقای خونه رو 1,000,000 خریده بوده، سزش 1,200,000 تومان میخرن، اما واقعشون است خونه 800,000 تومان شده. حالا این تربه و فیه شیعن او تجد و رأس مالک به حساب شخص ای باید حساب بکنیم یا نه باید حساب بازار رو بکنیم، تو بازاری ضرر کرده، اون که به ای آقا میدن روی ارادت، این حساب با حسابش با حساب بازار فرق میکنه. بعید نیست که بگم نه تربه و فیشه، خب این رب کرده دیگه، تربه و فیه شیعن زکات داره. این هم یه نکته ای که باز مثلا فرض بگیر مورد بحث ممکنه واقع بشه. یا مثلا اگه یه جنسی تیکه پارش قیمتش کمه، جمعیش قیمتش زیاده، مثلا فرض بگیری که جلدای جواهر یه جلد یه جلدش بخوای بخری یکی 10 تومن بیشتر نمیخرن، اما ای جمع بشه دوره ای خیلی روش، مثلا هستیم حالا یه کتاب فروشه ای دونه دونه ای جلدا رو میخره و بعد جمع میکنه میشه یه دوره میفروشه، اگه دوره‌ایش حساب بکنیم خب استفاده داره، اما اگه دونه دونه حساب بکنیم این که خریدست این جلد جواهر رو به 10 تومن ازش 10 تومن نمی‌خرن، این که تربه و فیه شیئاً یعنی مجموع حساب کنیم یا دونه دونه، اینا همه اشکالاتی است که اینجا بایستی که مورد توجه قرار بگیره. بگذاریم از قدم مسئله ربح را در مسئله سوم چون عنوان کرده ایشون ما اونجا جدا عنوان میکنیم. خب پس عبارت عروه ایشون و اونم بله بفهمش، اونم یه نکته که این که حبسه او بعد از اونی که یجد و رأس ماله، یعنی خودش علم پیدا بکنه به این معنا. اما اگه علم پیدا نکرده، غفلت داشته، اینجا بگیم که دیگه زکات نداشته باشه، چون ملاک این است که ای علمی ای باید باشه تا بتونه استفاده کنه، پس این استفاده نداشته. بله خب اینم یه فرق. خب ول مراد به رأس المال الثمن المقابل للمتاع و قدر الزکات فیه ربع العشر کما فی النقد. حالا زکات اینجا چقدره؟ میفرماد همون یه چهل یک. همینطور که ما نصابش را گفتیم نصاب نقدینه و از اون روایت اسحاق ابن عمار این معنا را استفاده کردیم و اصلا ما از روایات استفاده کردیم که زکات مال و تجاره همون زکات نقدینه. نقدن که ملاک مالیت اشیاست یا ثابت است یا متحرک. اگر ثابت باشد زکاتش واجبه، اگر یدار بهی و یتحرک، اینجا عثمان میگفت اینم زکات داره، ابوذر میگفت نه حالا که متحرک شده زکات نداره، و وقت اهل سنت زکاتش واجب دونستن، ما بینمون بحث بود. پس این زکات مال و تجاره زکات همونیست که اگه ثابت بود زکاتش واجب بود. لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به، یا گفت اذا حرکته فعلیک زکاتو. پس این زکات همون ماله، وقتی که او زکاتش چهل یک بود اینم پس 41 میشه. این اسم میگه که وقد روز زکات فی ربع العشر کما فی النقدین، و دلیلش هم همونی که نصابش نصاب نقدین بود. اگر کسی او رو خدشه کرد اینم وقت خدشه میکنه، ولذا بعضی از معاشین مثل مرحوم آقای شاهرودی میگه نه نصابش خیلی دلیل حسابی داره نه این معنا، ولی اونی که گفته زکات داره، چه سنی چه شیعه، همه هر کی گفته زکات داره همون زکات نقدین گفته، گفته این همون نقدینه، منتها نقدین متحرکه. پس وقد روز زکات فیه ربع العش کما فی نقدین، دلیلش هم همون که نصابش نصاب نقدینه، هر چه اونجا گفتیم اینجا میگیم. آخه اینجا اسمش زکات گذاشتن، زکات ماته مستحب هم گفتیم، اونو میگفتیم واجب. البته ما یه وقتی احتمال میدادیم، ما یه وقتی احتمال میدادیم که این خمس ارباح مکاسب و اینا و این مثلا همون زکات ماشه، مثلا اهل سنت خیال کردن که این مثل اون زکات هاست در صورت که خمس مثلا بوده، این منحب احتماله. خب حالا ول اقوا تعلقها بالعین، حالا آیا زکات مال و تجاره به این تعلق میگیرد یا به قیمت؟ این یه بحثیست که انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.